ساعت 11 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات را تصویب کرد. رئیس مجلس ایران راهی دمشق شد. و رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید اتفاقات سال 88 دلیل بحران ارزی در کشور بوده است. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه دو بند از سیاست‌های کلی انتخابات را تصویب کرد. کلیات این طرح در ابتدای ماه جاری به تصویب رسیده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات و همچنین مشخص کردن شعب اخذ رأی برای رأی دهندگان پیش از برگزاری انتخابات دو موردی هستند که روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شدند. پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت 87 توسط وزیر کشور به آیت الله خامنه‌ای داده شد و سپس رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنویس طرح بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو صبح امروز راهی سوریه شد. او در این سفر علاوه بر سوریه به لبنان و عراق هم سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار با رؤسای مجلس و مقام‌های ارشد سوریه، عراق و لبنان از جمله برنامه‌های علی لاریجانی در این تور منطقه‌ای خواهد بود. آقای لاریجانی صبح امروز در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت وجود امنیت در منطقه تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورهای آن دارد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران آنچرا که فتنه 88 نامیده مهمترین عامل بحران ارزی ایران معرفی کرده است. آقای آل اسحاق در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم گفته است اتفاقات سال 88 ضربات سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد و سبب شد پیشرفت کشور برای تامین رفاه مردم به عقب بیفتد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در گفتگویش با میر حسن موسوی پس از انتخابات به او هشدار داده بود که ادامه بحران‌های پس از انتخابات به لحاظ اقتصادی به ضرر ایران خواهد بود. بنابر گفته‌های آقای آل اسحاق، میر حسین موسوی با او موافقت کرده است. او همچنین گفته است افرادی دور آقای موسوی را گرفتند و حبیب الله عسکرولادی از وزرای بازرگانی پیشین نیز به او گفته که این افراد نخواهند گذاشت آقای موسوی درست تصمیم بگیرد. اما حالا که خبری در مورد سال 88 شنیدید، یک گزارش هم در ادامه بشنویم. در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی سال 88 علیه معترضان به نتایج انتخابات همان سال، یک بار دیگه برخی از چهره‌های اصولگرا خواهان ادامه حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی شدند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
با وجود آنکه چند سال از حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌گذرد، اما کمتر روزی است که چهره‌های مختلف سیاسی به ویژه اصولگرایان درباره آن موضع نگیرند. این موازه در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی ماه سال 1388 شدت بیشتری به خود گرفته، تا جایی که حجت الاسلام اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در 9 دی مردم از به تعبیر او حادثه سازان فتنه 88 براءت جستند، به خبرگزاری مهر میگوید حصر به تعبیر او سران فتنه حکم شورای امنیت ملی است و رفع حصر جزء وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیست. روز جمعه آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران هم از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند. آیت الله موحدی کرمانی:
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم، سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت. شما قانون شکنی کردید. شما به انتخابات اگر اعتراضی داشتید راه قانونی داشت، راه قانونی رو پیش نگرفتید.
حجت الاسلام محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان هم روز شنبه به خبرگزاری مهر میگوید اگر دادگاه صالحه تشکیل شود، حکم سران به تعبیر او فتنه، افساد فلعرض و اعدام است. خبرگزاری مهر گفته های منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم در همین زمینه منتشر کرده که میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خط قرمز نظام محسوب میشود و افراد به تعبیر او کوتوله نمیتوانند به راحتی درباره تصمیمات بزرگ در کشور اظهار نظر کرده و از آن عبور کنند. با وجود انتقادات تند برخی از چهره‌های اصولگران نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اما در بین اصولگرایان معتدل افرادی همچون علی مطهری نماینده مجلس هرگاه تریبونی به دست می‌آورند نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد می‌کنند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. این رو خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن، پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
از رادیو فردا با شما هستیم. بله، همچنان با شما هستیم. در این بخش خبری یک گزارش و گفتگوی دیگه بشنوید. با پایان آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی، ارزش پول ملی در ایران و روسیه هم کاهش پیدا کرده. دو کشوری که هر دو از اصلی ترین حامیان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار میرن. حالا سوریه نگران تنزل ارزش برابری پول کشورهایی هست که دمشق رو تحت حمایت خودش داره. از فهیمه خضر حیدری بشنویم که گفتگو کرده در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و جزئیات این موضوع رو پرسیده.
این تصمیم گیری شبکه بانکی تنها مربوط به نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 6 تا 9 ماه و همچنین 9 ماه تا 1 ساله. نرخ سود این سپرده ها هر کدومشون 2% افزایش پیدا کرده و مهمترین دلیل این مسئله هم این بوده که برخی از بانک ها از مقررات سابق مبنی بر کاهش نرخ سود تبعیت نکردن و این به دوگانگی نرخ سود سپرده میان بانک ها انجام میده. البته به نظر میرسه که بانک ها با بکارگیری راه های خاص خودشون این تصمیم اخیر هم دور بزنن، چون هنوز هستن بانک هایی که نرخ سود بسیار بالاتر از این نرخی که اخیراً مطرح شده رو پرداخت میکنن به مشتریاشون. بعد انگیزه شون هم اینه که مشتریان بیشتری رو جذب بکنن و نقدینگی بازار رو در واقع جذب کنن به این شکل.
خب همونطور که خودتون هم گفتید، به این ترتیب ما با یک دوگانگی نرخ سود سپرده های بانکی روبرو میشیم که پرسش اینجاست که این چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره برای بانک ها و سیستم بانکی کشور.
برخی از بانک ها علی‌رغم تصویب کاهش نرخ سود بانکی در گذشته از اون طفره رفته بودن و به هر حال به وسیله پرداخت سودهای بالاتر از اون تلاش میکردن تا قدرت رقابت خودشون در بازار بالا ببرن و از رانت دوگانگی نرخ سود سپرده برای جذب مشتریان و افزایش نقدینگی خودشون استفاده کنن. همین دوگانگی به زیان بانکایی بود که مقررات رو اجرا میکردن و انگیزه نارضایتی اونها هم شد و همین اعتراضات باعث شد که به هر حال الان نرخ سود سپرده های بانکی عوض بشه. به زبان دیگه، در میدان دوگانگی نرخ سود سپرده های بانکی به هر حال بانک هایی که خاطی بودن برنده می شدن و بدون اینکه در واقع قدرت رقابت خودشون رو به شکل اصولی بالا ببرن از این رانت استفاده میکردن و بازنده هم طبیعی بود، بانک هایی بودن که به هر حال از مقررات پیروی میکردن. البته شبکه بانکی ایران داره مشکلات اساسی تر از اینه که زمین ساز نابرابری قدرت رقابت در میان بانک‌هاست و مشکل تنها به مسئله سود سپرده‌ها مربوط نیست.
پس به این ترتیب لازم میشه که نگاهی هم بکنیم به مشکلات اساسی تری که می‌فرمایید کلاً شبکه بانکی ایران داره.
بله، این شبکه بانکی فاسد و رانتیه. شاید بشه گفت که مهمترین مشکل اینه که بانک مرکزی نظارت جامع و کاملی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نداره. بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، تعداد زیادی مؤسسه اعتباری فعال نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور هستن که از مقررات بانکی و اعتباری پیروی نمی‌کنن و تحت نظارت بانک هم نیستن، با این بانک مرکزی هم نیستن. این شبکه که غالبا غیر رسمی است، متعلق به نهادهای مذهبی و خیریه و نظامی امنیتیه که شفاف و پاسخگو نیستن و با بکارگیری منابع عمومی بدون اینکه ریسکی رو متحمل بشن، سود و سرمایه زیادی رو به جیب یک گروه خاص و اندک سرازیر میکنن.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اجازه بدید دو تا خبر خارجی هم بشنویم، بعد باز هم یک گفتگو خواهیم داشت. یکی از مقامات رسمی آمریکا روز شنبه اعلام کرد که آمریکا از چین خواسته تا برای مبارزه با هکرهای کره شمالی با این کشور همکاری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید که نامی از او برده نشده، میگوید آمریکا نگرانی خود را در مورد حمله هکرهای کره شمالی به کمپانی سونی پیکچرز با چین در میان گذاشته است. کره شمالی روز گذشته اعلام کرده بود که مایل است با آمریکا برای انجام تحقیقات مشترک در مورد هک و تهدید شدن سونی پیکچرز همکاری کند. باز هم در آمریکا، دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک با گلوله کشته شدند. گفته می شود فرد زارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور بوده و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه‌پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به سلاح برده است. اما در ادامه برگردیم به ایران. وزیر دفاع ایران گفته که دولت لبنان مجوز ورود هدیه و کمک تسلیحاتی ایران به این کشور را صادر نکرده. کمی بعد از پیشنهاد ایران برای ارسال هدیه نظامی به لبنان، عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به فرانسه پرداخت کرد. الهه روانشاد درباره استقبال نشدن از هدیه نظامی ایران دیدگاه هوشنگ حسنیاری را پرسیده، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
در مورد لبنان، ایران پیشنهاداتی رو که به این کشور کرده در مقابل آنچه که سعودی ها و آمریکا و همچنین فرانسه به لبنان خواهند داد بسیار ناقابل خواهد بود. خب از نظر کیفیت به تبع تسلیحات فرانسوی در مرتبه بسیار بالاتری قرار دارند و عجیب به نظر نخواهد رسید اگر که لبنان هم به دلیل کیفیت تسلیحات فرانسوی و جنگ اعلام نشده ای که بین ایران و عربستان سعودی برای نفوذ بیشتر در منطقه جریان داره و عربستان ناخرسند از اون چیزی که در سوریه میگذره، حمایت دولت بشار اسد در مورد حمایت جمهوری اسلامی از دولت عراق و همینطور از حوثی‌های یمنی، در نتیجه عربستان میتونه جبران بکنه و یا اینکه مقابله بکنه با اون در لبنان.
آقای حسنیاری، ایران به رغم همه آن چیزی که تاکنون گفتید، اصولاً چرا مایل به دادن این هدیه نظامی است و چه هدف ویژه‌ای رو در این رابطه دنبال میکنه؟
رهبران جمهوری اسلامی ایران، نظامی ها و غیر نظامی ها، به خصوص از زمان جنگ غزه به این طرف بر این عقیده هستند که بایستی جبهه مقاومت رو که از نظر جمهوری اسلامی ایران شامل سوریه، حزب الله و حماس هست، این جبهه رو تقویت بکنن و در نتیجه یکی از اضلاع این مثلث لبنان هست که ایران با این پیشنهادی که به دولت لبنان کرده خواهان این بوده که تقویت هرچی بیشتری بکنه و موضع خود رو در این کشور. در نتیجه پیشنهاد ایران هم به دلیل تمایل تهران به نفوذ بیشتر در منطقه به طور کلی و به خصوص در لبنان هست از یک طرف، از طرف دیگه در قالب اون چیزی که ایران از اون به عنوان جبهه مقاومت یاد میکنه قرار میگیره. ولی خب با عدم پذیرش لبنان، این نشانه خیلی روشنی است از اینکه این جبهه کارایی لازمی رو که جمهوری اسلامی از اون میخواد نداره و به تبع این باعث تضعیف وضعیت ایران حداقل از نظر سیاسی در منطقه میشه.
و این در نهایت روابط ایران و لبنان و ایران با منطقه رو چگونه تنظیم میکنه؟
خب این نشانه خیلی روشنی است که البته اولین نشانه هم نیست. در گذشته هم احزاب مختلف لبنانی خیلی با همکاری های نزدیک ایران و حزب الله موافق نبودند، ولی اونچه که از این عمل دولت لبنان می شود برداشت کرد این هست که دولت لبنان خیلی روشن تمایل بیشتری داره به اینکه با قدرت های غربی و همینطور دولت سعودی که دولت از نظر مالی قدرتمندی است بیشتر کنار بیاد تا با ایران، که این در نهایت میتونه بیانجامه، همچنین به تضعیف موقعیت حزب الله در لبنان بیانجامه و همچنین همپیمانان عربستان در منطقه از جمله فرانسه و آمریکا موقعیت اینها رو استحکام بیشتری میبخشه در این رقابتی که بین دو جبهه به اصطلاح مقاومت به رهبری ایران و جبهه مخالف این مقاومت که دولت عربستان سعودی است.
الهه روانشاد از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری گفتگو میکرد، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.